بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 49 سطح سوم. ثم این تبکیت از صوفستایی و تنبیه المتحیر ابدا این نما هو فی کل حال علی الفیلسوف. در این فصل که فصل هشتون بود ما گفتیم که سه مطلب رو طرح میکنیم، یکی توضیح حق و دوم توضیح صدق و سوم دفاع از اولین قضیه بین قضایای اولیه که اجتماع ناقضین محالون، اتفاق ناقضین محالون یا لا واسطه بین الوجود و العدمه. کسانی که منکر این قضیه هستند سوفسطایی ها هستند. ما گفتیم که در این بخش با سوفسطایی ها بحث میکنیم، یعنی نظر اونها رو طرح میکنیم و بیان میکنیم که چگونه باید اونها رو به راه آورد. توضیح دادیم که سوفسطایی به سه قسم تقسیم میشن، به سه گروه تقسیم میشن که گروه هاشو گفتیم و توضیح دادیم. در اینجا مصنف به دو گروه اشاره میکنه، یکی گروهی که شاکند متحیرند و یکی گروهی که اهل عنادند، یعنی بلاعدلیه و عنادیه اشاره میکنه. اون گروه سوم رو که ما اسمشون اندیا گذاشتیم اونها رو دیگه مطرح نمیکنه. ابتدا یه بحث مشترکی درباره این سوفسطی ها میاره، درباره هر دوشون میگه با این دوتا چجوری باید صحبت کرد. بعد که این بحث تمام میشه این دوتا رو از هم جدا میکنه، درباره متحیر یک بحث طولانی داره که چطوری علاجش کنید، درباره اون انادی هم یه بحث جدایی داره که کوتاه بحث میکنه میگه اون چطوری علاج کنید. بعدم وارد یه مسئله دیگری میشه که ارتباط با فصل داره ولی دیگه بحث در علاج صوفیست نیست. پس الان ما غیر از اون ذیل فصل که تقریبا یه بحث مرتبطی سالی بحث با صوفیست نیست، در اینجا سه تا مطلب داریم. یکی این که چگونه با این دو گروه بحث کنیم، یعنی هم گروه انادیه هم گروه لاعدلیه یا به قولشون متحیر. این یه بحث که بحث مشترکه. یه بحث هم اینه که در با متحیرین که همون لاعدلیه هم چگونه بحث کنیم و اونا رو قانع کنیم. بحث دیگر اینه که با انادیه چطوری بحث کنیم و اونا رو قانع کنیم. این سه تا بحث داریم. بحث اولمون تقریبا یه صفحه طول میکشه، تقریبا یا شب تحقیقا یه صفحه به کتاب ما طول میکشه. بحث دوم تقریبا چهار صفحه است. بحث سوم دو یا سه خط که کاری نداره، انادیه رو علاج میکنه بدون زحمت، میگه یا چرت صورتش بزن یا به فسوش صورتش. میگه تو که میگی درد و عدم درد یکیست، پس چه فرق میکنه چه کتش بخوری چه نخوری، که تو آتش بکنه. این بحثش خیلی زیاد نیست، این خیلی کوتاه. ولی بحث مهم هم این دوتاست. اما در بحث مشترک ابتدا میگه کی وظیفه داره با سوفسطایی بحث کنه. میفرماد که وظیفه فیلسوفه، چون که اون سوفسطایی داره درگیر میشه با چیزی که با بحثی که فیلسوف طرفدارشه، پس باید چیز رو برای از این بحث دفاع کنه. یعنی سوفسطایی درباره حالتی از حالات الموجود به ما هو موجودون اعتراض داره. خب فیلسوف که موضوع علمش الموجود به ما هو موجودونه و درباره احوال همین موجود بحث میکنه، باید بیاد از این احوال دفاع کنه و سوفسطایی رو رد کنه. حالا بحث اینه که به چه وسیله با اینا بحث کنه. خب حالا معلوم شد که کی باید بحث کنه، معلوم شد که فیلسوف باید بحث کنه، اما حالا این فیلسوف به چه وسیله بحث کنه؟ به فهمان به وسیله قیاس، به نوعی از محاوره که عبارت از قیاسه باید باشون بحث کنه. بعد گفته میشه که این قضیه که الان مورد این کاره سوفسطه قرار گرفته یه قضیه بدیهیه، قضیه بدیهی که میشه با قیاس اثبات کرد. پس چگونه شما میگید که باید با سوفسطایی از طریق قیاس بحث کنه؟ ایشون میگه قیاسی که ما میگیم برای سوفسطایی مطرح کن، قیاس بالقیاسه نه قیاس فی نفسه. یعنی بالقیاس به خود سوفسطایی قیاسه، فی نفسه قیاس نیست. اگر فی نفسه قیاس بود، جا تا شما به ما اعتراض کنید بگید قیاس باقی رو که در قضایای بدیه به کار نمیبرن. اما چون فی نفسه قیاس نیست، صورت قیاس داره، ظاهر قیاس داره، طوری قیاس هست که اون سوفسطایی اون رو قیاس میدونه و قانع میشه، چون چنینه ما بهش میگیم قیاس، نه که واقعا قیاس باشه. بعد شروع میکنه به توضیح قیاس فی نفسه و قیاس بالقیاس. شما این دو تا قیاس داریم و بعد میگه که این دو تا قیاسی که داریم اون چه معنا داره، این چه معنا داره، که وقتی دیدیم عرض میکنن. پس توجه کردین تا اینجا اینطور شد که فیلسوف موظف است در مقابل سوفسطایی از این قضیه بدیهیه دفاع کنه. چرا وظیفه اوست توضیح داده. بعد میفرماد نحوه دفاع کردن هم اینه که از طریق قیاس، محاوره‌ای که نوعی قیاسه وارد بحث بشه. بعد اشکال کردیم که مگر میشه بر این قضیه بدیهیه اقامه قیاس کرد؟ جواب دادن که بله، قیاس به قیاس میشود ولو قیاسی فی نفسه نمیشود. بعد چون بحث از قیاس فی نفسه و بحث از قیاس به قیاس شد، به مناسبت وارد بحث از این دو قسم میشن که بگن ما قیاس فی نفسه داریم و قیاس به قیاس هم داریم. برای این که ثابت کنن که قیاس فی نفسه داریم و قیاس به قیاس داریم، اشاره می کنم به یکی از خصوصیات قیاس. می فهمم که در قیاس ما می دونیم که نتیجه ای داریم که اون نتیجه لازم قیاسه و قیاس ملزوم اون نتیجه است. اون وقت قیاس رو به این مناسبت، قیاسی که یلزم مختزاه می نامند، قیاسی که یلزم و مختزاه، میگن قیاس چیزیست که مختزای خودش را لازم دارد یا لازم می باشد مختزایش. یعنی مختزای قیاس نتیجه است، مختزای قیاس لازم می باشد یعنی نتیجه لازم می باشد، یعنی لازم این قیاس می باشد. اسم قیاسو میذاره ما یلزم نتیجتو یا ما یلزم مختزاه. و این دو قسم میشه، ما یلزم مختزاه و فی نفسه، ما یلزم مختزاه و بالقیاس، که اسم قیاس اینطوری معرفی میشه. تا اسم قیاس به این صورت معرفی شد، قیاس رو به سه قسم میکنه. میگه قیاسی داریم که فقط قیاس است، ما یلزم مقتضاه نیست. بعد میگه باز قیاسی داریم که ما یلزم مقتضاه هست فی نفسه، قیاسی داریم که ما یلزم مقتضاه هست به قیاس. پس وقتی قیاس رو ما یلزم مقتضاه گرفت و این ما یلزم مقتضاه رو به دو قسم فی نفسه و به قیاس تقسیم کرد، متوجه میشه یک قسم دیگری هم هست که اصلا ما یلزم مقتضاه نیست، فقط قیاسه، اونم تذکر میده. مجموعاً سه قسم قیاس میشه. پس ابتدا میخواد دو قسم قیاس رو تبیین کنه. ولی چون قیاس ها رو این دو فصل قیاس رو به یه نام خاصی که عرض کردم مینامه، ناچار میشه قسم سوم رو اضافه کنه، اون وقت مجموع اقسامی که در اینجا توصیف میشه سه قسمه که وقتی رسیدیم از خواهم کرد. صفحه 49 سطر سوم. ثم این تأکید از سوفسطائی و تنبیه المتحیر ابدا انما هو فی کل حال الفیلسوف. از این عبارت پیداست که ایشون داره یه بحث مشترکی رو که هم مربوط به سوفسطائی انادیه که ازش تعبیر میکنه به سوفسطائی، هم مربوط به سوفسطائی لاعدیه که ازش تعبیر میکنه به متحیر، داره تعبیر میکنه یه بحث مشترکی رو داره تعبیر میکنه. درباره سوفسطائی کلمه تبکیک به کار میبره، درباره متحیر کلمه تنبیه به کار میبره و روشنه که هستش، چون سوفسطائی اناد داره اونو باید اسکاتش کرد، اون راهنمایی نمیشه، باید یه جور ساکتش کرد، تبکیت یعنی اسکات. البته بکت رو با تخفیف به معنی اینه که بر او با دلیل و حجت غلبه یافت، پس تبکیت یعنی غلبه یافتن با دلیل، حالا دلیل هر جور خواهد باشه، چون ما اسمشو قیاس بالقیاس میزنیم، پس تبکید یعنی خلل پیدا کردن با دلیل که ما ازش تغییر به اسکات میکنیم. تنبیه هم روشنه، تنبیه متحیر یعنی او رو آگاه کردن، از اون حالت حیرت بیرون آوردن. این متحیرم که دقت میکنید مقیدش میکنه به عبده ها، چون اون شخصی که احیانا متحیر میشه اونه که ما سوفسطائی نمیگیم، اونی که احیانا متحیر میشه اون یه آدم معمولیه، خب هر آدم معمولی گاهی از اوقات در یه مسئله متحیر میشه، یه مسئله که اختلافی باشه نتونه دو طرفشو تشخیص بده تحیر برش پیش میاد، اون تا این تحیر تحیر ابدی نیست. سوفسطائی تحیر ابدی داره، یعنی در هر چیزی تحیر داره، نه تو یه مسئله خاصی، تو هر چیزی و تو هر زمانی همیشه متحیره، ولذا در هیچ مسئله یک طرف مسئله رو اخذ نمیکنه، همیشه شک داره، همیشه قائل به نمیدانمه. پس قید ابدن هم توجه داریم برای چی آمده، که بحث ما در متحیر موقت نیست، بحث ما در متحیر ابدنه. میگه تبکیت یعنی اسکات سوفسطائی و تنبیه متحیر ابدن، متحیر ابدی انما هو فی کل حال علی فیلسوف. این بر فیلسوفه، چرا بر فیلسوفه این یه مطلب، و چرا فی کل... یعنی چی که فی کل حال علی فیلسوفه؟ دو تا مطلب اینجا داره، یکی این که انما هو علی فیلسوف یعنی فقط بر عهده فیلسوفه، یکی این که فی کل حال علی فیلسوفه. اما این که علی فیلسوفه از کردن برای چی؟ چون که این دو نفر یعنی سوفسطائی و متحیر در حالتی از حالات الموجود به ماهو با موجودون مشکل دارن و نزا دارند، و حالتهای الموجود به ماهو با موجودون مورد بحث فیلسوف هست، یعنی محدوده وظیفه فیلسوف هست، احوال موجود به ماهو با موجودون رو فیلسوف ها تنی کنه. این دو نفر یعنی سوفسطائی و متحیر هم در همین مورد بحث فیلسوف نزا دارن. خب پس نزاعشون با فیلسوفه، وقتی نزاعشون با فیلسوفه دفاع هم باید از جلو فیلسوف باشه. اینه که میگیم این بحث بر عهده فیلسوفه، بقیه صاحبان علوم در این مسئله معافند، احتیاج به بحث ندارن، فیلسوف باید بحث کنه، نتیجه بحث رو در اختیار اون بذاره. اما فی کل حالن یعنی چی؟ فی کل حالن چنانچه صدرا توضیح داده، البته بقیه محشین اونطور که من نگاه کردم متعرض فی کل حال نشده، نه مولا سلیمان نه مولا اولیا، ولی صدرا متعرض شده. کلام صدرا را من اونطوری که خودم دلم میخواد بیان میکنم، نه اونطوری که ظاهر عبارتشه، ظاهر عبارتش من نپسندیدم، اونطوری که خودم دلم میخواد بیان میکنم. فی کل حال یعنی چه ما قائل باشیم که با سوفسطائی و متحیر، اون هم در این مسئله می توانیم قیاس فی نفسه اقامه کنیم، چه قائل باشیم که با اونها اون هم در این مسئله نمیتونیم قیاس فی نفسه اقامه کنیم، بلکه قیاس بالقیاس باید اقامه کنیم. به هر نحوی که بخواد بحث کنه فیلسوف باید بحث کنه. پس فی کل حالن یعنی به هر حالی از حالات بحث، یعنی به هر جور بحثی که این متحیر قانع می شود یا اون سوفسطایی قانع می شود اعتماد کنیم، این بحث و فیلسوف هر نوع بحثی خود بشه. مرحوم صدرا عبارتش اینه: ای سبا اون کان القیاس الذی یعطا به فی ضرب عن هذه القضیه قیاسا فی نفسه او قیاسا بالقیاس. اینو نمیشه پسندید، این عبارت، چه اون قیاسی که بحث میکنیم قیاسی فی نفسه باشه چه قیاسی به قیاس باشه، قیاسی فی نفسه که نمیشه بحث کرد. باید اینطور بگیم چه قائل شویم که میتوانیم با چنین آدمی از قیاس با قیاس فی نفسه بحث کنیم، چه قائل شویم که اینجا جای قیاسی فی نفسه نیست و باید قیاس به قیاس را تر کنیم، که خود صدرا و امثال صدرا قیاس فی نفسه در اینجا اجرا نمی کنند. حالا اگر کسی قائل شد که جای قیاس فی نفسه هست، میگیم که از قیاس فی نفسه بخواد استفاده بشه، چنانچه بعضی ها ممکنه فکر کنند که از قیاس به قیاس باید استفاده شود، چنانچه من صدرا و ابن سینا داریم میگیم. علی حال هر نوع قیاسی بخواد مورد بحث قرار بگیره بهد فیلسوف. اینطوری اگر عبارت صدرا رو معنا کنیم بهتره، و شاید هم صدرا منظورش همینه، ظاهر عبارت منظورش نیست. و یکون و لا محاله به ضرب من المحابره، ضمیر یکون و هم به تفکیک برمیگرده هم به تنبیه، یعنی به کل واحد برمیگرده. یعنی چه تفکیک سوفسطایی چه تنبیه متحیر ابدی، یکون و لا محاله به ضرب من المحابره، یعنی به نوع من المحابره. یه جوری باید باشون نشست بحث کرد، به نوع محابره باید بحث کرد. البته این که ایشون میگه به نوعی از بحث، در صورتی است که به بنبست نرسیم، و الا اگه به بنبست رسیم از بحث بیرون میریم، با فعل با اونها بحث میکنیم، یعنی با دستور به این که تو آتش برو یا او رو میزنیم، چنانچه خودش بعدا خواهد گفت. این که میگه به ضرب من المحابره، اون در ابتدای کاره. اگر این به ضرب من المحابره اثر نکرد، اون وقت از اون راه دوم استفاده میکنیم، که راه دوم اینجا فعلا نگفته، بعدا میگه که همون راه کتک زدن و دستور این که در، یعنی اجبار این که در آتش وارد بشه. ولا شک ان تلک المحابره تکون و ضرب من القیاس، این محابره بالاخره باید یعنی قیاس باشه. حالا یا قیاس واقعی که قیاس بی نفسه که ما میگیم جاش اینجا نیست، در امور بدیه اجرا نمیشه، یا قیاسی که به قیاس هست، یعنی نسب، یعنی خود این سوفسطایی یا متحیر رو قیاس میده، به قیاس به این متحیر یا به قیاس به این سوفسطایی قیاسه، ولی فی نفسه قیاس نیست، یعنی او فکر میکنه قیاسه، او قیاس میکنه ولی در واقع قیاس نیست، که بعد توضیح میدیم چه طور قیاسیه. ولا شک ان تلک المحاوره تکون ضرب من القیاس، قیاس چیست؟ قیاس دو قسمه، یک قیاسی که فقط قیاسه، یک قیاسی که یلزم مختزاها. وقت اینی که یلزم مختزاها هست، گاهی فی نفسه هست، گاهی به قیاس هست. ابن سینا میگه که این قیاسی که ما با اون سوفسطایی یا متحیر مطرح میکنیم قیاس خالی نیست، قیاسیست که یلزم مختزاها باشد، منتها قیاسیست که یلزم مختزا هست ولی فی نفسه نیست، بلکه به قیاسه. همین عبارت کوتاه داره هر سه قیاس رو بیان میکنه. وقتی میگه ضرب من القیاس الذی یلزم مختزا، قید الذی یلزم مختزا رو میاره، معلوم میشه قیاسی داریم که الذی یلزم مختزا ها نیست. این یک قسم در مواد. بعد که میگه الذی یلزم مختزا ها رو، بعد با الا انه لا یکون و کف مشت بیان میکنه که یلزم مختزاها هم دو قسمه، یکی فی نفسه یکی به قیاسه. از اینجا در میاد که سه قسط داریم، یعنی دو قسط رو تقریبا داره تصریح میکنه، یکی فی نفس مایل زن مقتضا و فی نفسه، یکی هم مایل زن مقتضا و به قیاس. این دو تا قسم تصریح میکنه. یک قسم دیگه از این قیدش در میاد که گفتیم بینم قیاس الذی یلزم مقتضاه، از این قید که قید احترازی معلوم میشه یه قیاسی هم داریم که دربارش نمیشه گفت یلزم مقتضاه، میشه سه قسم. لذا بعدا که وارد بس میشه سه قسمش میکنه، و الا ما به اون قسمی که قیاس هست ولی یلزم مقتضاه نیست احتیاج نداریم که بحث کنه، ولی چون از این عبارت در میاد ایشون هم میخواد همین عبارتش رو توضیح بده، صد قسم تر میکنه. پس اون محاوره‌ای که ما با اون سوفسطایی یا با متحیر داریم نوعی از قیاسیست که یلزم مقتضاهو. یلزم رو من بارها از سرنامه لازم میباشده، نه لازم دارد. یستلزم اگر باشه به معنی لازم دارد، اما اگر یلزم باشه که الان هم یلزمه به معنی لازم می باشد. مقتضاهو یعنی مقتضل قیاس، یعنی ما یقتضیه القیاس، ما یقتضیه القیاس نتیجه است. پس مقتضاهو یعنی نتیجه، قیاسی که یلزم مقتضاهو یعنی لازم می باشد اون قیاس رو نتیجه، یعنی قیاسی که نتیجه میده، قیاسی که نتیجه. الا انه لا يكون في نفسه قياسا يلزم مقتضاه، ولی انه یعنی اون قیاسی که ما با سوفسطایی یا متحیر ازش استفاده میکنیم، اون قیاس لا يكون في نفسه قياسا يلزم مقتضاه. في نفسه یعنی به لحاظ واقع، یعنی بدون احتیاج و مقایسه قیاسی که یلزم مقتضاه باشد نیست. لاکن یعنی بل، ولاکن یعنی بل، یکون و قیاسن به قیاس، یعنی یکون و قیاسن یلزم مقتضاه. دیگه در اینجا قید رو نیورده، ولی قید منظور هست، نه یعنی یکون و قیاسن مطلقا، بلکه یکون و قیاسن که یلزم مقتضاه منتها به قیاس. به قیاس یعنی به قیاس سوفسطی و متحیر. اون فی نفسه یعنی بدون مقایسه با سوفسطی و متحیر، یعنی واقعا خود به خود قیاس نتیجه دار هست. قیاس یلزم مقتضا یعنی قیاس نتیجه دار. اون اولی رو گفتیم فی نفسه هست، یعنی واقعا و فی نفسه بدون احتیاج به مقایسه با سوفسطی و متحیر قیاس نتیجه داره، یعنی واقعا نتیجه داره. اما در این لاکن یکون و قیاسن بالقیاس، یعنی به دید سوفسطی و به دید متحیر قیاس نتیجه داره، ولی فی نفسه و واقعا قیاس نتیجه دار نیست. ولی اگه فی نفسه میخواست قیاس باشه یا قیاس نتیجه دار باشه، در امور بدیهی و در فضایای بدیهی به کار نمیرفت. خب مطلب تمام شد. تا اینجا معلوم شد که با سوفسطی و متحیر باید چگونه بحث بشه، بحثم تمام شد. از این زالک میخواد اون سه قسم قیاس توضیح بده، و زالک این که گفتیم قیاسی داریم که یلزم مقتضاه، و مفهومش این بود که قیاسی داریم که یلزم مقتضاه نیست، و بعد هم که گفتیم قیاسی که یلزم مقتضاه دو قسمه، یکی فی نفسه یکی بالقیاس، و زالک یعنی این که ما قیاس رو در این کلام کوتاهیمون به سه قسم تقسیم کردیم، به این جهت است که قیاس واقعا این سه قسم دارد. وقتی وارد بحث میشه دقت کنید روش بحثشو، وقتی وارد بحث میشه قیاسی که یلزم مقتضاه، اون رو دو قسم میکنه، یکی فی نفسه یکی بالقیاس، و تعریف میکنه، میگه ما این دوتا رو داریم. بعد میگه وبل جمله، در وبل جمله سه قسم مطرح میکنه، یعنی یک بار میگه قیاس داریم بدون این که ما یلزم مقتضاه باشه، بعد بار بعد میگه که قیاس ما یلزم مقتضاه داریم که به دو قسم فی نفسه و بالقیاس تقسیم میشه. اما بخش اول کلامش که عرض شدم کاری به قیاس تنها نداره، بلکه بحثش در قیاسی که یلزم مقتضاه باشد هست. این بخش اول کلامشه، که در قیاسی که مایل و مقتضی و باشد بحث میکنه و اینو به دو قسم فی نفسه و بالقیاس تقسیم میکنه. دیگه روشن من هی نگم مایل و مقتضی، معلوم الان بحث ما در این چه قیاس. وقتی میگم قیاس بدونیم که در این قیاس یلزم مقتضی ها رو میگیم، قیاس خالی رو نمیگیم. این قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی قیاس فی نفسه، یکی هم قیاس رو قیاس. اتفاقا خود ایشون هم همینطوره، وقتی قیاس رو میگه قید دیگه نمیاره، نه که مورد بحث رو تعیین میکنه، دیگه وقتی وارد بحث میشه قید برای قیاس نمیاره، چون معلومه دیگه این قیاس مقیده، چون اولی که وارد بحث شد مقیدش کرد. میگه قیاس فی نفسه اونیست که سه تا قید داشته باشه، اون سه تا قید رو هم واقعا داشته باشه. قیاس بر قیاس اونی که سه تا قید داشته باشه، ولی اون قیاس رو در نظر این صوفستی آمده اگر داشته باشه، ولی واقعا نداره. سه تا قید یکیشون میشه مقدماتش صادق باشد، دومی که مقدماتش اعرف ملن نتیجه باشد، چون اگر نتیجه اعرف بود که نمیشه از اون مخفی ها استخراجش کرد، مقدمه اگر مخفی تر باشه نمیشه نتیجه واضح رو از مقدمات مخفی استخراج کرد، چون میدونید که قیاس یعنی معلوم تصدیقی که از این معلوم تصدیقی مجهول تصدیقی استخراج میشه، پس نتیجه باید مجهول باشه تا از اون مقدمات معلوم استخراج بشه. اگر عکس بود، نتیجه واضح بود و مقدمات قیاس مخفی بودی که در واقع قیاس نیست. پس قیاس واقعی این است که خود قیاس که عبارت از صغرا و کبراست عرف از نتیجه باشن تا ما از معلوم تصدیقی به مسئول تصدیقی برسیم. پس این هم دو قید، پس قید اول این بود که مقدمات صادق باشن، قید دوم بود که مقدمات عرف از نتیجه باشن، قید سوم اینه که صورت قیاس و ترکیب قیاس ترکیب و صورت منتج باشه که شرایط انتاج رو داشته باشه. اگه در شکل اول شرایط داشته باشه، شکل دو و سه و چهار همینطور همه رو باید شرایط داشته باشه. مقدمات صادق باشد واقعا، مقدمات عرف از نتیجه باشند واقعا، صورت قیاس صورت صحیح منطقی باشد واقعا. کاری نداریم که حالا به دیده کسی این سه شرط هست یا نیست، بگیم واقعا این سه شرط باید باشه. با وجود این سه شرط قیاس میشه قیاسی که یلزم مقتضاه فی نفسه. البته توجه کنید ما میدونیم که در هر قیاسی ماده داریم، صورت داریم، مواد قیاس داریم. مواد قیاس عبارتند از اون چیزهایی که در سماوات خمس بحث میشه، صورت قیاس هم که خب همون ترکیبی که در منطق تر شده. در اینجا وقتی میگه مقدمات صادق باشن، داره بیان میکنه که مواد قضای ها صادق باشند. وقتی میگه عرف باشند، اونم باز کار با مواد داره. ولی وقتی میگه که تعلیف تعلیف منتج باشه، ترکیب ترکیب منتج باشه، با صورت قیاس کار داره. پس دو تا شرط از این سه شرط مربوط به ماده قیاس هستند، یک شرط مربوط به صورت قیاس. پس اینطور شد، قیاسی که یلزم مقتضاه فی نفسه قیاسی است که این سه شرط را که دو تا مربوط به ماده هستند و یکی مربوط به صورت است داشته باشه و واقعا داشته باشه. اما قیاس به قیاس چیست؟ قیاس به قیاس می‌فرمایند همون است که همین سه شرط رو دارند، اما این سه شرط لازم نیست که واقع داشته باشه. به دید اون کسی که ما می‌خوام قیاس رو برش اقامه کنیم که قیاس به قیاس به او قیاس است، باید این سه شرط داشته باشه. یعنی پیش او این مقدمات صادق باشد، پیش او مقدمات عرف از نتیجه باشد، پیش او مقدمات صورت منطقی داشته باشد، ولو واقعا صادق نباشند، واقعا عرف نباشند، واقعا صورت منطقی و شرایط منطقی رو نداشته باشند. این میشه قیاس به قیاس، و هر دو قیاس که فی نفسه که به قیاس همونطور که هست دادن مایزن مختزه ها هستن. این طبیعی که ایشون در این دو قسم قیاس داره. و ذالک این که میگیم قیاس باید اون چنان نباشد بلکه این چنین باشد، به این جهت است که ما دو جور قیاس داریم، اون چنان و اون چنینشو داریم، لذا میگیم اون نباشه این باشه. و ذالک به خاطر این است که قیاسی که یلزم مقتضاه مقتضاش لازمشه، علاوه چه اینه، یعنی دو قسم داره. چون دو قسم دارد ما میگوییم این قسم باشد اون قسم نباشد، ولی اگه یک قسم بیشتر نداشت نمیتونیم بگیم این باشد اون نباشد. اون بله اون سه تا غیر و قیاس و قیاس باید داشته باشه، منتها واقعا لازم نیست. بل قیاس به این شخصی که داریم برش قیاس قامل میکنیم باید داشته باشه، ولی ما یلزم مقتضا هم نیست. قیاسون فی نفس دو خط بعد و قیاسون کذالک به قیاس، حالی کذالک شو بزنید این کنار و قیاسون به قیاس. این علاوه چه این رو دارید معلوم بیان میکنید؟ یک قیاسون فی نفس، دو در دو خط بعد قیاسون کذالک به قیاس. قیاس فی نفس چیه؟ و هو الذی که سه شرط داشته باشد. یک تکون و مقدمات او صادقه، مقدماتش صادق باشه، اونم فی انفسها، نه در نزد کسی که ما داریم قیاس برش قابل میکنیم، نه به قیاس یعنی در نزد کسی که قیاس برش قابل میکنیم، بلکه فی انفسها و صادق باشه. دوم و اعرف من النتیجه، یعنی شرط دوم اینه که اون مقدمات اعرف باشن من النتیجه، اونم عند العقلا، نه عند اون کسی که ما قیاس داریم برش قابل میکنیم، بلکه عند العقلا. این عند العقلا در این شرط دوم مثل فی انفسها در شرط اول. در شرط اول گفتیم مقدمات صادق باشن فی انفسها، نه بل قیاس به اون کسی که قیاس داره برش قابل میشه. در دوم میگیم عرف من النتیجه باشد عند العقلا، یعنی نه عند اون کسی که ما داریم برش قیاس قابل میکنیم، بلکه عند العقلا. این عند العقلا به جای همون فی انفسها هست. و تکون و تعلیفه و تعلیفن منتجن، این شرط سومه. تعلیف قیاس هم با تعلیف منتج باشه، یعنی شرایط انتاج داشته باشه، صورت صورت منطقی باشه. این یک قسم قیاس بود، قیاس فی نفسه اسمش گذاشتیم که مشروط بود به این شرط. البته معلومه که یکون و تعلیف و تعلیفن منتجا یعنی واقعا منتج باشه، نه به قیاسه به اون کسی که ما قیاس رو شما میکنیم. این دیگه چون این معلوم بود این دومی قید نبود، در شرط اول قید فی انفسها ها بود، در شرط دوم قید عند العقلا بود، در شرط سوم دیگه بی‌نیاز شد شرط قید نبود. و قیاسون بل قیاس اچه بر اون قیاس رو فی نفسه جرس کردم قصه دومه. و قیاسون چزالک بل قیاس، یعنی و قیاسی که چزالک است، یعنی اون سه شرط داره منتها بلقیاس، یعنی بلقیاس به کسی که اون سه شرط دارد، بلقیاس به اون کسی که داریم قیاس را شقامه میکنیم، نه فی انفسها و عند العقلا، بلکه فقط عند اون کسی که ما داریم قیاس را شقامه میکنیم. پس کذالک اشاره به هر سه شرط داره. قیاس هم کذالک، قیاسیست که اولا مقدماتش صادق باشد، ثانیا مقدماتش عرف باشد، ثانیاً تعریفش منتج باشد، ولی هر سه شرط بلقیاس باشد. پس این بلقیاس این سه بار تکرار میشه، این تو قیاسون قیاسی که مقدمات او صادقتون بلقیاس، قیاسی که مقدمات او اعرف بلقیاس، قیاسی که تعریف او منتج بلقیاس، یعنی بلقیاس اون کسی که قیاساش خواهی میکنه. و هوه یعنی این قیاس بلقیاس این است که تکون حال المقدمات کذالک، حال مقدمات اونطور باشه که گفتیم، حال مقدمات اونطور باشه یعنی صادق باشد، عرفیت داشته باشد، انتاج منتج باشد. تکون حال المقدمات کذالک، کذالک یعنی صدق، عرفیت، انتاج. عند المحاور، عند المحاور باید این شرایط داشته باشه. محاور این اون کسی که ما در این با صحبت میکنیم و قیاس رو برای قانع کردنش اقامه میکنیم، باید پیش او این شرایط باشد، حتی یسلمشه تا او شی رو قبول کنه، شی نتیجه، تا نتیجه که به دست میاد قبول کنه. و الا اگر واقعا بخواد صادق باشه و او صادق ندونه نتیجه رو نمیپذیره. یا واقعا عرف باشه و او عرف نباشه ندونه، یا واقعا منتج باشه و منتج ندونه، نمیپذیره نتیجه رو. پس باید پیش او مقدمات صادق باشند، یا عرف باشند یا منتج باشند، حتی اصل باشه. و این لم یکن صدقا، یعنی ولو این که واقعا اون شرط اول و این مقدمات نداشته باشند، شرط اول یعنی صدق واقعی، ولو صدق واقعی رو نداشته باشن، ولی صدق اندل محاب رو داشته باشن کافیه. این مال شرط اول. شرط دوم، و این کان صدقا لم یکون اعرف من النتیجت اللتی اسلمها. دقت کنید این و این لم یکون صدقا، بعدم و این کان صدقا لم یکون اعرف، بعدم فیعلف علیه به تعلیف صحیح مطلق آیندهو. این ستا مربوطن به اون سه شرطی که در قیاس فی نفس ته کردیم. یعنی در قیاس بالقیاس ما این سه شرط، سه امر رو اندل محاور باید موجود بدانیم، ولو این که صدق واقعی نداشته باشد، یا اگر هم صادق است عرفیت نداشته باشد، یا اگر صادق است و عرف نباشد تعلیف صحیح نداشته باشد. ولی چون محاور هم صادق میداندش هم عرف هم صاحب تعلیف صحیح، نتیجهشو میفذیره و داره ما همین کافیه. چون قیاس به قیاس میخواییم، قیاس به شنفسه که نمیخواییم. و این لم یکن صدقن، یعنی ولو این که این مقدمات واقعا صادق نباشن، همین هم روی که پیش و مقابل صادقن کافیه. دوم، و این کان صدقن لم یکن، یعنی ولو این که اگر صادق هم هست، اعرف از نتیجهی که این محاور اون نتیجه رو میپذیرد نباشد. این و این لم یکن صدقن انش ان وصلی هست، ولی و این کان صدقا انش ان وصلیه نیست، ان شرطی است. او دلید او این کان صدقا لم یکن عرف، ایبی نداره، او هم باشه خوبه. ولی در هر صورت چه واو باشه چه او باشه، انش ان وصلیه نیست، ان شرطی است. اون وقت ان وصلیه رو توش تغییر میگیم، اینطور میگیم و اگر هم صادق باشد ولو لم یکن، یا چنین باشد که بر فرضی هم که صادق است اعرف از نتیجه نباشد. یعنی صدق واقعی داره ولی واقعا اعرف از نتیجه نیست، اما پیش این محاور اعرف از نتیجه هست و همین کافیه. نتیجهی که یسلم ها یعنی محاور قبول میکنه. وقت فیعلف علیه، یعنی این چنین قیاسی که محاور او رو قیاس میدونه، مقدماتش تعلیف میشه، تعلیفی میشه علیه، یعنی بر علیه محاور، چون میخوام بر علیه او این قیاس رو به کار ببریم، تعلیف میکنیم از همونی که خودش قبول داره، مقدماتی فراهم میکنیم تا بر علیهش به کار ببریم. حالا وقتی تعلیفش میکنیم چه نوع تعلیفی؟ میفهمد دیگه فرق نمیکنه، میخواد تعلیف صحیح مطلق باشد، مطلق یعنی اندهو به انده غیره، یا تعلیف صحیح اندهو باشد، فقط پیش او تعلیف صحیح باشه. وقتی که ما صدق رو اندهو گرفتیم، دیگه میخواد عرف باشه واقعا یا نباشد واقعا، میخواد تعلیف صحیح واقعی داشته باشه، میخواد تعلیف صحیح واقعی نداشته باشه. صدق پیش او، اگر فقط صدق پیش او داشت، قیاس میشه به قیاس به قیاس. میتونه واقعا باشه، میتونه نباشه. اون اولیشه چرا واقعا ما نیازه در فی نفسه، در فی نفسه که قیاس فی نفسه که یکون و تعلیف و تعلیف منتجا واقعا، در اون جایی که قیاس قیاس فی نفسه باشه، هر سه شرط باید واقعی باشه. در قیاس بالقیاس یا هر سه شرط غیر واقعی است، یا دو شرطش غیر واقعی است، یا لااقل یک شرطش غیر واقعی است. در قیاس بالقیاس لازم نداریم که هر سه اندل محابر حاصل باشون هستش شد، بلکه کافیست که اشتباه گفتم یکیش، کافیست که دوتاش، کافیست که دوتاش اندل محابر موجود باشه، سومیش لازم نیست. یعنی اندل محابر باید صادق باشه، اندل محابر باید اعرف باشد، اون وقت تألیفی که شده باشد یا تألیفی باشد که هم اندل محابر صحیح است هم واقعا، یا تألیفی باشد که فقط اندل محابر صحیح، اندل محابرش باید باشه، ولی اگه تألیف صحیح واقعی باشه و اندل محابر قبول نداشته باشه کافی نیست، چون وقتی قبول نداره نتیجه نمیگیره. پس هر سه شرط اندل محابر باید موجود باشد، منتها بعضی شرایط میتونن واقعا موجود باشن میتونن واقعا موجود باشن. این بالاخره یه نوع قیاسه، ممکنه به نحوه جدل هم درست باشه، البته جدل گاهی از اوقات مقدماتش واقعا صحیحه، گاهی واقعا صحیحه. اینجا مقدمات باطل هم که نتیجه دادنش رو میپذیره. ببینید در جدل ما میگیم خود مقدمات مقبول خصمه، بعد میاریمش تو یک دستگاه قیاسی کامل، فقط مقدمات رو مقبول خصم میگیم، ولی در اینجا حتی تألیف را هم ممکن به خصم واگذار میکنه. در اونجا دیگه تألیف به خصم واگذار نمیشه، در اونجا گفته میشه مقدمه مقبول خصمه، حالا چه صحیح باشه چه نباشه، بعد با یک تألیف منتجی تألیفش میکنی، نه منتج اندر خصم، منتج واقعی. اما در اینجا سعی میکنیم که منتج اندر خصم باشه، نه فقط واقعی باشه، البته میتواند واقعی هم باشه میتونه نباشه، ولی اندل خصم یعنی اندل محابر حتما باید منتج باشه. در جدل ما لازم نداریم که تألیفی داشته باشیم که خصم قبول کنه، تألیف واقعی رو میاریم خصم باید قبول کنه، چون خصم ما سوفیست نیست که، خصم ما قیاس رو قبول داره، روش قیاس آوردن رو میدونه، منتها مقدمه ای رو پذیرفته که ما میخوام اون مقدمه رو برای علیش بکنیم. اما در اینجا محاور یا متحیر یا سوفسطاییه و خود قوانین منطق هم قبول نداره، و ایلا که سوفسطایی نمیشد که هیچی رو قبول نداره یا در همه چی شک داره، حتی در قوانین منطق. پس باید جوری با او بحث کنیم که او قانع بشه، یعنی قبول داشته باشه دیگه. اینجا توجه میکنستن دائره مدار صورت واقعی قیاس نیستیم، دائره مدار صورتی هستیم که خودش بپذیره، در برخلاف جدل، در جدل دائره مدار صورت واقعی قیاس هستیم، یعنی واقعا باید قیاس تشکیل بدیم، منتها مقدممون مقدمیست که مقبول خصم. و به جمله از و به جمله شروع میکنه به تشریح اون سرس. ابتدا قیاسی رو که قیاس باشد ولی نتونیم بگیم یلزم مقتضاها، اون رو توضیح میدیم. خب میدونید که برای توضیح این چنین قیاسی باید گفته بشه مراد از ما یلزم مقتضاها چیه؟ تا بعدن بگیم ما یلزم مقتضا رو نداره چی دوری میشه. میفرماد که مراد از ما یلزم مقتضا ها این نیستش که بالفعل لازم داشته باشد مقتضا رو، بلکه تقدیرن لازم داشته باشه کافیه. تقدیرن انشی یعنی انسلمنا مقدمات را، انسلمنا مقدمات را یلزم نتیجه. اینطور نیست که حتما نتیجه باید آید بشود، بلکه اگر ما مقدمات رو قبول داشتیم نتیجه واجب می شود. این معنای قیاسی است که یلزم مختزاها، که لازم نیست یلزم مختزاها بالفعل باشد. از کدام یلزم مختزاها تقدیرن، تقدیرن یعنی این فرضنا، این قدرنا و این فرضنا که مقدمات صحیحند یلزم نتیجه، یا این سلمنا مقدمات رو یلزم نتیجه. خب مقابل این قیاس چیه؟ مقابل این قیاس، قیاسیست که لا نسلم صحت مقدمات رو، یا لم لا نفرز نتیجه دادن مقدمات رو. فرض نمی کنیم مقدمات رو، قیاسی تشکیل میدیم ولی تسلیم نیستیم نسبت مقدماتش. این قیاس یلزم مقتضاها نیست. قیاس هست، بالاخره صغرایی داره کبرایی داره، ولی این قیاس نتیجه رو لازم نداره، یا نتیجه لازم این قیاس نیست. پس قیاس اعم شد از قیاس ما یلزم مقتضاها. اعم شد یعنی هم شامل می شود قیاسی رو که یلزم مقتضاها، هم شامل می شود قیاس خالی رو که ما یلزم مقتضاها رو نداره. چرا؟ چون قیاس یعنی اونی که تلفیق صغرا و کبرا توش انجام شده باشد، این میشه قیاس. وقتی میشه دو قیاس، یکی اونی که بعد از این تلفیق ما این مقدمات رو تسلیم کردیم، خب این یلزم مقتضاها هست. یکی اونی که این مقدمات تسلیم نشده، این یلزم مقتضاها نیست. و قیاس شامل هر دو میشه. توجه کنید الان دو قسم کرد قیاس رو، قیاسی که فقط قیاس است یک، قیاسی که یلزم مقتضاها است دو، و بعد دو مرتبه ما یلزم مقتضا رو دو قسم میکنه. دیگه وقتی میخواد ما یلزم مقتضا رو دو قسم کنه با تفصیل وارد نمیشه، میگه همونیست که علمته، تو قبلا گفتی. قبلا ما یلزم مقتضا رو دو قسم کرد، وقتی که میخواد ما یلزم مقتضا رو الان دو قسم کنه دیگه به تفصیل وارد نمیشه. پس در تقسیم اول که قیاس رو تقسیم میکنه به قیاس و قیاس ما یلزم مقتضا رو تفصیل میده، در بخش دوم که میخواد قیاسی رو که یلزم مقتضا رو هست تقسیم کنه دیگه تفصیل نمیده، یه قبلا تفصیلش رو علم ده. به این نحوه سه قسم درست میکنه، یعنی دو تا تقسیم میکنه، بعد دو قسم در میاد، بعدن یکی از این دو قسم رو دوباره به تقسیم دوم تقسیم میکنه، دو قسم دیگه در میاد، این دو قسم رو با اون یک قسمی که از تقسیم اول به دست آورده جمع میکنه میشه سه قسم. این روش تقسیمی است که در این بالجمله شروع میکنه، و بالجمله فقط کان القیاس ما اذا سلمت مقدماته لازم منها شیئا. قیاس این چنین است، با فقط کانه قد تحقیق، قیاس این است، قیاس ما یعنی چیزیست که، یعنی حجتیست که اذا سلمت مقدماته، اگر مقدماتش تسلیم شوند قبول شوند، لازم منه یعنی از این قیاس شیء اون که نتیجه است، لازم می آید از این قیاس شیء که نتیجه است. فیکون ذالک قیاسن، یعنی این قیاسی که الان داریم مطرحش میکنیم قیاس است، اما قیاس است من حیث و کذا، کذا یعنی ما اذا سلمت مقدمات او لازم من شیئا، به این حیث قیاس است که اذا سلمت مقدمات او لازم من شیئا، هر چیزی رو که اگر مقدماتش رو قبول کردی ازش نتیجه لازم می آید بهش میگیم قیاس. حالا چه مقدماتش رو قبول بکنی که میشه یلزم مقتضاها، چه مقدماتش رو قبول نکنی که یلزم مقتضاها رو نداره. دقت این چیز کردم به این قیاس عام رو معنا میکنیم که تقسیم میشه به قیاس خالی و قیاس یلزم مقتضاها. اون قیاسی نیست که عبارت از ترکیبیست، عبارت از حجتیست که اذا سلمت مقدماته نتیجه رو لازم دارد. حالا اگر تسلیم نکردیم فقط قیاس است، یلزم مقتضاها نیست. اگر تسلیم کردیم مقدماتو قیاس هم هست یا از مختصره هم هست. پس الان داره معنای عام قیاس رو معنی میکنه. معنای عام قیاس اینه که اذا سلمت چیزیست که حجتیست که یا ترکیبیست که اذا سلمت مقدماتو لازم منشه فیکون ذالک، یعنی این که این حجتی قیاس میشود به نجسه و کذا از این جهت که اذا سلمت مقدمات او لازم من شیء، از این جهت قیاس است. این کذا کنایه است از این جمله ما اذا سلمت مقدمات او لازم من شیء. این جمله طولانی رو به صورت کنایه مختصر آورده گفته من شیء کذا. ولکنه لیس یلزم ان یکون کل قیاس قیاسا یلزم مختصاه. اینطور نیست که هر قیاسی قیاسی باشد که یلزم مختصاه، یعنی اینطور نیست که هر قیاسی قیاسی باشد که سلمت مقدماتو، بلکه بعضی ها سلمت مقدماتو بعضی که سلمت مقدماتو نداره، ولی در این حال هر دوشون قیاسه. ولکنه لیس یلزم که هر قیاسی قیاسی باشد که یلزم مختصاه، زیرا مختزاها یلزم ازا سلمه، یعنی ازا سلمه اون قیاس یا ازا سلمت مقدمات اون قیاس، اون وقت مختزاها یلزم. فا ازا لم یسلم، اگر اون قیاس مسلم نشود یا لم تسلم اون مقدمات کان قیاسن. چرا کان قیاسن؟ چون که این طور است، این شأنو دارد که ازا سلمت مقدمات او یلزم منه مختزاها، این شأنو دارد. چرا قیاس است؟ لأنه قد اورد فیه، یعنی در این ترکیب، در این ترکیب ذکر شده ما اذا، یعنی مقدماتی که اذا وضعه، وضعه یعنی نهاده شود، با عطف تفسیر میگه و سلمه، و سلمه عطف تفسیر وضعه را معنا میکنه، یعنی اذا سلمه چیزی، یعنی مقدماتی در این قیاس وضعه، مقدماتی در این قیاس اورده ذکر شده، اورده ذکر شده که اذا وضع اون مقدمات و سلم اون مقدمات لازم اون نتیجه. ببینید یعنی اون اذایی رو که ما در تحقق قیاس شرط کردیم این قیاس واجده. اذایی که شرط کردیم چی بود؟ اذا سلمت مقدمات و لازم اون نتیجه. اون اذا در این قیاس صادقه و چون در این ترکیب صادقه و چون اون اذا صادقه پس این ترکیب ترکیب قیاسیه. این ترکیب قیاس است چون او رده، یعنی ذکره در این ترکیب یا در این حجت ما، یعنی مقدماتی که اذا وضع و سلمه لدنه. ولیکن استدراک هست از کان قیاسن، این طور میشه عبارت. فا اذا لم یسلم، اگر اون قیاس، اگر اون مقدمات یا اون قیاس فرق نمی کنه، اگر اون مقدمات یا اون قیاس پذیرفته نشون کان قیاس هست، قیاس هست، لیکن قیاسی یک که یلزم مختزاه و باشد نیست. این لیکن استدراک از اونجاست. پس این لأنه خد اورد فیه ما اذا وضع و سلم اللزم دلیل برای کان قیاس هست که به صورت جمله معترضه بین اون کان قیاس هست و لیکن لما این لم یسلم فاصله شد. پس اگر قبول نکنید مقدمات رو کان قیاسن، چون شأن قیاس بودن داره، اما لکن لما لم یسلم بعدو، چون هنوز مقدماتش یا خود اون قیاس هنوز قبول نشده، لم یلزم مقتضاه، یعنی از قسم یلزم مقتضاه نیست ولی قیاس هست. فیکون القیاس قیاسن. حالا که روشن شد که قیاس مشروط است به این که اذا سلمت مقدمات او لازم منها قیاسو، نه مشروط است به سلمت بلکه مشروط است به اذا سلمت، یعنی تسلیم بالفعل لازم نیست، تسلیم تصدیقی کافیه. حالا که اینطور معلوم شد، معلوم شد که قیاس میتواند قیاس باشد که مقدماتش تسلیم شود چه مقدماتش تسلیم نشود، فقط همین اندازه که شأن تسلیم و شأن اینو داشته باشد که اگر تسلیم شد نتیجه بدهد، این شرط قیاس. این شأن داشته باشد که اگر تسلیم شد نتیجه بدهد، قیاسه. حالا چه تسلیم شود و نتیجه بدهد، چه تسلیم نشود و نتیجه ندهد، در هر صورت قیاس است. فیکون القیاس قیاسا اعم، من کونهی قیاسن یلزم مختصه ها. قیاس اهم می شود از قیاسی که یلزم مختصه ها. دو تا فرق پیدا می کنه، یه قیاسی که یلزم مختصه ها، یه قیاسی که لا یلزم مختصه ها، ولی هر دوشون شأن یلزم مختصه ها رو دارند. این دو قسم که باید تقسیم درست شد. قیاس رو تقسیم کردیم به قیاسی که قیاس هست ولی یلزم مختصه نیست، و به قیاسی که قیاس هست یلزم مختصه هم هست. این شد دو قسم. حالا بعد دو مرتبه قسم دومش رو که قیاسی باشد که یلزم مختصه هست، اینو تقسیم میکنیم به دو قسم. و کونه قیاسن یلزم مختصه ها و ایزن علا قسمه. قیاسی باشد که یلزم مختصه ها، اینم باز دو قسم داره. علامه علم که گفتیم یک قسمش فی نفسه، یک قسمش هم به قیاسه. این کونه قیاسن یلزم مختصه ها و ایزن علا قسمه، علامه علم در کتاب ما سرخط نوشته شده، نوال سرخط نوشته شده. این تقلیمه اونه. اول یه تقسیم کرد، گفت قیاس دو قسمه، اعم یعنی دو قسمه، یکی قیاس هست یکی قیاسی است که یلزم مختصه ها. بعد که این دو قسم در بود، قسم دومشو که قیاسی که یلزم مختصه ها باشه دوباره تقسیم کرد. تقسیم کرد به این که اون قیاسی که ما که یلزم مختصه ها هست دو قسمه، یا فی نفسه یا لفظی هست. پس شد دو تا تقسیم، از یک تقسیم یکی رو گرفتیم، بعد دیگر قسم دیگرشو آوردیم در تقسیم دیگر مقسم قرار دادیم، او رو به دو قسم تقسیم کردیم. این دو قسم با اون یک قسمی که تو تقسیم اول باقی گذاشته بودیم جمع کردیم شد سه قسم. خب سه قسم قیاس درست کردیم. حالا دو مرتبه ابن سینا، دو مرتبه ابن سینا از این سه قسمی که بیان کردیم، اون دو قسم قیاسی که یلزم مختزاه و فی نفسه هم هست، یا قیاسی که یلزم مختزاه و بالقیاس هست، دوباره توضیح میده. دوباره همین دو قسمی رو که مورد حاجتش توضیح میده. فل قیاس الذی یلزم مختزاه و به حسب الامر فی نفسه، که یعنی قیاس یلزم مختزاه هست اون هم فی نفسه، به حسب الامر فی نفسه، یعنی به حسب نفس الامر، نه به حسب دیده اون شخصی که ما قیاس رو برش اقامه میکنیم. هوالذی قیاسیست که مقدماتش مسلم باشن فی انفسها ها و اقدم باشد من نتیجه و صورت منتج رم دسته باشه. سبومی رو نگفت. و اما لذی هوالذی قیاس اشاره به قسم دیگر زنه که قیاسیست که یلزم مختصه هست اما به حسب الامر فی نفسه نه، بلکه به قیاس. اما الذی یعنی اما قیاسی که یلزم مختصه هست بالقیاس. اما الذی هو بالقیاس یعنی اما قیاسی که بالقیاس قیاس هست، بالقیاس یلزم مختصه هست. فالذی قیاسیست که قد سلم المخاطب مقدماتهی، مخاطب که قیاس به خاطر او داره اقامه میشه مقدمات رو قبول کنه. فتلزم آن نتیجه، در این صورت نتیجه لازم چنین قیاسی میباشد، یا نتیجه لازم میباشد این مخاطب رو این نتیجه، البته اولی بهتره. بله، یا بگید مخاطب، البته در نظر مخاطب که در هر دو صورت باید بیاییم. فتلزم و این قیاس رو نتیجه، یا تلزم و مخاطب رو نتیجه، اولی ظاهرا بهتره، ولی در هر دو صورت چه معنی اول رو بگید چه معنی دوم، این در مخاطب باید بیاد. فتلزم و هون نتیجه این در مخاطب، یعنی فتلزم و قیاس رو نتیجه این در مخاطب. دقت کنید در این عبارت که الان خوندیم دو تا شرط رو ذکر کرد، شرط سوم رو ذکر نکرد. گفت مسلم باشد، اقدم باشد. بعد در اون بلقیاسش که فقط یکی رو ذکر کرد، گفت سلم المخاطب مقدماتهی، فقط یکی رو ذکر کرد. چرا این کار کرد؟ چرا اون وقتی که قبلا که توضیح داد هر سه شرط رو گفت، هم در قیاس فی نفسه هم در قیاس بالقیاس، در اینجا در قیاس فی نفسه دوستشو گفته، در قیاس بلقیاس فقط یکیشو گفته. فقط زمان نتیجه این ترکیب اینجا باشه، نه فای تفریهی هست، فای تفریهی هست متفره و سلم المخاطبه دیگه، از بیرون نمیشه چیزی آورد. چون سلم المخاطب مقدماتهی فقط زمان نتیجه، اون فقط زمان نتیجه رو نمیتونید مشیر به شرایط انتاج بگیرید، چون این فا تفریه بر همین سلم المخاطبه، تفریه بر شرایط انتاج که نیست. ببینید جواب این سوالی که از کردن این بود که اینه که ابن سینا در هر دو عبارت حدس شرط آورده، اونتا عبارت عوض کرده، دقت در عبارت بکنید. در وقتی که قبلا داشت توضیح میداد، در نصف صفحه قبل که داشت مطلب رو توضیح میداد، گفت مقدمات صادق باشن، الان میگه مسلم باشن، عبارت عوض کرده. مسلم باشن یعنی هم صادق باشن هم مدرک، یعنی هم ماده رو من تسلیم کرده باشم هم صورت رو تسلیم کرده باشم، هم ماده رو تسلیم کرده باشم هم صورت رو. بعد میگه اقدم من نتیجه، اقدم من نتیجه یعنی عرف. پس سه شرط رو اثر گفته، اونجا دو شرطش رو تو مسلمتن آورده. در اونجا گفته بود صادقه و ترکیب منتج، در اونجا میگه مسلم. مسلم یعنی فی انفسه ها مسلم باشد، یعنی هم ماده مسلم باشد یعنی صادق، هم صورت مسلم باشد یعنی منتج. پس هر دو شرط تو اینجا آمده. اما در سومی قد سلم المخاطب مقدماتهی، قد سلم مقدمات رو، یعنی سلم صدقشون رو، سلم عرف بودنشون رو، سلم این منتج بودنشون رو، هر سه تو همین عبارت آمده. دیگه اقدم من النتیجه هم لازم نبود اینجا بیاره، چون سلم المخاطب، مخاطب قبول کنه، چی رو قبول کنه؟ مفهوم جهت کرده، سلم صدق رو، سلم عرف بودن رو، سلم شرایط انتاج رو، هر سه شرط تو این عبارت آمده. بعد گفته فتلزم النتیجه متفرد کرده، پس این عبارتی که در اینجا آورده با عبارت قبلیش فرق نداره، هر دو عبارت شامل هر سه شرط هستن، منتها در یه جا تصریح کرد سه شرط رو باز کرد، در یه جا خود مجمل‌تر گفت. این بحث مشترکی بود که ما بیانش کردیم تمام شد. از کدام سه تا بحث داری در اینجا؟ یه بحث مشترکه که با متحیر و سوفسطی عنادی چجوری بحث کنیم، این دیگه تموم شد. تا اینجا گفتش که باید بحثتون به ضرب ملل محاوره باشد، محاورتون هم باید قیاس باشد، منتها نه قیاس بلفی نفسه بلکه قیاس بلقیاس. بعد که گفت قیاس فی نفسه و قیاس بلقیاس، ناچار شد که قیاس ها تقسیم کنه تا قیاس فی نفسه و قیاس بلقیاس روشن بشه. با این بحث تموم شد. حالا وارد مطلبی می شویم که دنباله مطلب گذشته است. تا بعد از تمام شدن این مطلب دنباله به مطلبی که مختص به متحیر است و بعداً به مطلبی که مختص به معاند است رو پردازیم. اون مطلب دنباله اینه که اگر با سوفسطی اونطور که قبلا گفتیم بحث کردیم و به نتیجه رسیدیم، متحیر نتیجه رو میپذیره و از تحیرش بیرون میاد، ولی معاند مضطر به یکی از دو امر میشه. توضیح اینه که میگه جز عجایب است که اون صوفیستی که معانده ناچار است یکی از ناچار میشود به یکی از دو امر، یا باید سکوت کند یا اعتراف، یا باید سکوت کند یا اعتراف. سکوت که کرد در واقع از اون نتیجه که ما براش ثابت کردیم دور میشه، ولی دیگه حرفی نمیزنه، اعراض میکنه، از اون عنادش اعراض نمیکنه، هنوز عناد داره. از اون چه ما بر علیهش اقامه کردیم و با اون چیز ردش کردیم اعراض میکنه، ولی ساکت میشه. یعنی توجه به حرف ما نمی کنه، روی اناد خودش هم ظاهرا پافشاری نمی کنه ولی باطن هم پافشاری داشته باشه. این یه راه، این یکی از دو امری که مستقل انجامش بده. امر دوم که اعتراف میکنه، اعتراف میکنه یعنی از اون چه که ما گفتیم اعراض نمی کنه، آن چه که ما بهش گفتیم و بر علیش به کار بردیم و نتیجه گرفتیم اعتراف میکنه و در نتیجه از اون انادش دست برمی کنه. این عبارت مصنف من فقط فهرستی ازش گفتم، این دو خط خیلی توضیح داره، چیزای متعددی در بارش خود گفته میشه. فقط من بیان کردم محتوای این عبارت رو که جز از عجایب این است که اون سوفسطائی عنادی بعد از این که ما ملزمش کردیم، یعنی قیاسی بر علیهش اقامه کردیم، به ضرب من المحابره باش برخورد کردیم، این شخص مستر به یکی از دو امر میشه. البته این عبارتی که الان من دارم عرض میکنم مؤخره مطلب قبله، نه مقدمه مطلب بعد. یعنی بعد از این که گفتیم با این دو نوع سوفسطائی چگونه محاوره کن، حالا میگیم این محاوره تو با صوفیست عنادی چه نتیجه دارد، میگیم چه نتیجه دارد. نتیجهش همینیست که عرض کردیم، نتیجهش همینیست که عرض کردیم که بعد از این که تو باش محاوره کردی و ملزمش کردی، این مستر میشه که یا ساکت بشه یا اعتراف کنه. حالا من عبارتی میخونم، اونجایی که لازمه توضیح بدن توضیح از میکنم. و من الاجابه چرا ایشون میگه من الاجابه می فرماد که حالتی که از انسان انتظار داریم این است که بعد از برخورد با دلیل اعتراف کنند. این حالت عادی انسانه. اگر خلاف این عادت رو دیدیم جای تعجب داره. ما الان به سوفسطی عنادی با سوفسطه عنادی بحث میکنیم، حالت عادی اینه که این بعد از الزام و بعد از استدلال قانع بشه و اعتراف کنه. ولی عجیب اینه که بعد از الزام هم باز میبینیم دو تا راه پیش پاشه، یا سکوت یا اعتراف. یعنی اون راه واقعی رو نمیره، بازم میتونه راه بعدی رو بره. این جزء عجایبه. از توجه به علت تعجب کردن ابن سینا اینه که قانون طبیعی هر انسان این است که بعد از این که دلیل بر علیهش اقامه شد به مقتضای دلیل اعتراف کنه. ولی عجیب اینه که این سوفسطه عنادی اینطور نیست که بعد از اقامه دلیل به مقتضای دلیل اعتراف کنه. بازم دو تا راه پیش پای خودش میبینه. آخر سر اینه که گاهی اعتراف میکنه، گاهی هم اعتراف نمیکنه، همون لجبازی خود که ادامه میده، منتها دیگه ساکت میشه، اظهار میکنه. نمیدونم روشن شد که من العجایب چرا گفته. و من العجایب این است که سوفسطائی که قرارش ممارات هست، میخواد با این الذی قرضه الممارات میخواد متحیر خارج کنه. ممارات یعنی ستیز و کشمکش، یعنی داد و بیداد، یعنی مخالفت و پافید شدن. به زبان عربی ایل مراء و برجدار، کسی که قدرش این است، یعنی همون عربی یزتر و الاحد الامره. یزتر و یعنی بعد الالزام علی، یزتر و الاحد الامره، قبل از الزام که نه، فقط انکار میکنه. بعد الالزام مستند میشه به الى احد الامرین، این ما الى سکوت بر ایراز و این ما الى الاعتراف الى محال برشا، یا این که مستند میشد که سکوت کند و ایراز کند. از کدام ایراز کند؟ یعنی از نتیجهی که ما گرفتیم ایراز کنه، نه از اناد خودش ایراز کنه. اگه از اناد ایراز کنه که همون اعترافیست که شق دومه. ایراز کنه یعنی از این نتیجهی که ما گرفتیم ایراز کنه، یعنی نسبت اون نتیجه ما بی‌توجهی نشون بده، با این که ما براش اثبات کردیم بازم بی‌توجهی نشون بده. تعجب همینجاست، تعجب همینجاست که با این که ما براش اثبات کردیم و اون موظف اعتراف کنه بازم می‌بینیم اعراض میکنه میگه. حد اکثر نتیجه، حد اکثر تأثیری که کار ما گذاشته اینه که فقط زبانش بسته حرف نمیزنه، ولی باطنش همون باطن خبیه. و این ما علل اعتراف لامحال بحشیه، یا باید اعتراف کند لامحال بحشیه. مراد از این اشیا چیه؟ بعد از اینکه ما باش بحث میکنیم به چی اعتراف میکنه؟ به اشیا اعتراف میکنه، ما دوتاشو میگیم. بعد از اینکه ما باش ثابت میکنیم که مثلا قیاسی میاریم و نتیجه میگیریم، او اعتراف میکند به این که نتیجه قیاس ثابت است و خلافش منفی. نتیجه قیاس ثابت است و خلافش منفی، یعنی بهش میفهمونیم که ما این نتیجه را از این قیاس استخراج کردیم و همین نتیجه از این قیاس بیرون میاد نه خلافش. پس اگر این قیاس میخواد اثبات کند، این نتیجه رو اثبات میکند نه خلافش. دقیق کنید، همینجا ما نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. میگیم اگر قیاس تونست این نتیجه رو اثبات کنه نه خلافشو، یعنی تونست این رو اثبات کنه نقیزش رو اثبات نکنه. پس چطور شما اجتماع نقیزه رو اجازه دادی؟ این یکی رو ثابت کرد، یکی رو ثابت نکرد. یا اثبات کرد و همونی رو که اثبات کرد نفی نکرد، خلافش رو نفی کرد. پس اون مثبت خودش منفی نشد، خلافش منفی شد. این هم نشون میده که مثبت منفی نمیشه، هم نشون میده اونی که اثبات شده خلاف دارد و خلافش منفی میشود. دو بار داره جلوی اجتماعی تناقض گرفته میشه، یکی این که اثبات خودش نفی نیست، یکی اون مثبت خودش منفی نیست، خلافش منفیه. این همه نشون میده که اجتماعی تناقض جایز نیست. از اشیایی را ازش اعتراف میگیریم، هنوز بر علیش به کار نبردیم، فقط اعتراف میگیریم که آقا این قیاس ما این نتیجه رو داد. میگه بله، خلاف اینم نتیجه داد، نه اینو نتیجه داد. تا اینجا ازش این اعتراف ها رو میگیریم. این اعتراف اول. اعتراف دوم، میگیم اثبات با لا اثبات تلافی داره. تو الان دیدی که این قضیه اثبات کرد، این قیاس اثبات کرد این نتیجه رو، اثبات کرد، لا اثبات که نبود. خب به این بیانم ازش اعتراف میگیریم که اثبات با لا اثبات فرق داره و تنافی داره. این اشیایی است که بهش اعتراف میکنه. اعتراف میکنه به این که اثبات با لا اثبات تنافی داره، یک. اعتراف میکنه به این که اثبات نمیتونه منفی باشه، ثبوت نمیتونه نفی باشد. اعتراف میکنه به این که اون مثبت خلاف دارد. همینا داره اعتراف میکنه. وقت بعد از این که به این اشیا اعتراف کرد، ما از همین اعترافاتش علیه خودش استفاده میکنیم و اون که میگفت اجتماع نقیزه این جایز است، ارتفاع نقیزه این جایز است، یا واسطه بین ثبوت عدم است رد میکنیم. پس یا وادارش میکنیم به اعتراف لا محاله به اشیایی که و به دنبال اعتراف به اشیا اعتراف میکند به انها، یعنی به این که اون اشیا تنتج علیه، نتیجه میدهد بر علیه او، یعنی علیه مبناشو نتیجه میده. مبناش چی بود؟ مبناش این بود که اجتماع نقیزن جایزه، ارتفاع نقیزن جایزه، واسطه بین ثبوت و عدم داریم. ما از اون اشیایی که او بهش اعتراف کرد نتیجه میگیریم بر علیه خودش، این نتیجه میگیریم که اجتماع نقیزن جایز نیست. توجه کن چی از کردم؟ میخواد اولا ما اجتماع نقیزن ابطال نمی کنیم. اولا یه اعترافاتی نسبت به اشیای ازش میگیریم، بعد اون اعترافات رو وسیله این قرار میدیم که نظرش رو باطل کنه. مستقیم نظر رو باطل نمی کنیم، اول یه اعترافاتی میگیریم، اون اعترافات نشون میده که اجتماع ناگزیر جایز نیست، وقت بعد از اون اعترافات استفاده میکنیم ثابت میکنیم که اجتماع ناگزیر جایز نیست، که مستقیما همونطور که توجه میکنید نظری این انادی رو رد نمیکنیم، بلکه مستقیما اعتراف میگیریم بعد به توسط اعتراف نظر رو رد میکنیم. این عبارت ابن سینا دقیقه داره اینو میگه، اعتراف میکند لامحاله و اشیایی و به دنبال این اعتراف اعتراف دوم دارد، اعتراف میکند به این که این اشیایی که مورد اعترافش قرار گرفتن تنتج علیه بر علیهش نتیجه میدن، وقتی این اعترافاتو کرد دست از اون انادش برمیداره. اون امر اول این بود که دست از اناد بر نمیداشت، فقط سکوت میکرد، ولی در این امر دوم اعتراف میکنه اولا به اشیایی، بعدم اعتراف میکنه که این اشیا بر علیه من نتیجه میدن، پس از اون انادی که داره دست بر. خب تا این تلی که بحث اشتراکی تمام شد، که بحثی بود که گفتیم با متحیر و معاند به محاوره محاکه کنید و نحوه محاوره هم قیاس بود، یه نوع قیاسی بود. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، گفتیم نتیجه این چنین محاوره‌ای رفع تحیر است از متحیر، ولی از عجائب این است که نتیجه این چنین محاوره‌ای در مورد معاند اعتراف نیست بلکه احد الامرین است. در مورد متحیر نتیجه رفع تحیره، ولی در مورد معاند نتیجه رفع عناد نیست، و این باعث تعجب ماست که معاند رو نمیشه آخر سر معترفش کرد، بلکه به یکی از دو راه باید واردش کرد، بعضی هاشون میرن اون راه بعضی هاشون میرن این راه. عمل متحیر و عمل متحیر، این عمل متحیر مثل این که قبلا یه عمل معاند گفته، خب بله دیگه، این و من العجایب ان سوفسطائی بحث در معاند بود، درسته که اول بحث مشترک شروع کرد، ولی بعد از تمام شدن بحث مشترک به عنوان ملحق بحث معاند رو مطرح کرد. چون بحث معاند مطرح شده، عدل بعدی معاند هم که متحیر باشه مطرح میکنه، میگه عمل متحیر. دو مرتبه وقتی عمل متحیر رو بیان میکنه که حدود 3 صفحه 4 صفحه طول میکشه، بعد میگه عمل متعنت، حدود 3 صفحه و نیم 4 صفحه بعد میگه عمل متعنت. عمل متعنت حتی بر عمل متحیره، متحیره این باز معاند، معاندی که هنوز اعتراف نشده، متحنت یعنی معاندی که هنوز به اناد خودش باقی مونده، اونه باید چی کارش کرد. اون دیگه میگه باید از ضرب المنال محابره بیرون بیاد، اون دیگه قیاس و اینها حالش نمیشه، اون وضعی ارادوی حالش کرد. و عمل متحیر فعلاجه حل و شبهی، شبهی کتاب ما داره حل و شبهت این درست نیست، و عمل متحیر و علاج و حل و شبهی. شما چی دارید؟ شبه دارید؟ نه شبهی بخونید، شبهی بخونید، کتاب ما غلط نمیشه، کتاب شما درست نمیشه، حل شبهی درسته، کتاب ما شبهت این داره و علاج و حل و شبهت این شبهت این دارید؟ ته داره؟ نه خوب درست نیست کتاب شما، پس این طور حل شبهی درسته. نه حل شبه نمیست، حل شبه یه چهارت شبه هست هم نرم میکنه خودیشون، چهارت شبه رو باید حل کنی، البته سه تا شبه ایشون نرم میکنه، یکی هم صدره اضافه میکنه میشه چهارت. فعمل متحیر فعلاجه و حل شبه یه شبه شبه رو حل کرد، که الان مصنف در اینجا سه تا شبه نرم میکنه، این صدره یه شبه هم اضافه میکنه میشه چهارت. شبه اولی که متحیر رو متحیر کرده این است که دیده گروهی از افاضل که همشون از نظر علمی تقریبا برابرند اختلاف می‌کنند، گروهی این چنین رأی می‌دهد، گروهی رأی مقابل می‌دهد، این متحیر وارد میشه می‌بینه که رأی ها مختلف در حالی که صاحبان رأی از نظر علمی تقریبا برابر، میگه این رو تخته کنم، خب این که برابر با اونه، اونو تخته کنم اونم برابر با اینه، کدومشو تخته کنم؟ هیچ کدوم نمیتونم تخته کنم، خلاف هم دارم حرف میزنم، متحیر میشه، میگه نمیدونم، این راست میگه این راست میگه، همون لاعتی که برش پیش میاد از اینجا پیش میاد، تحیر از اینجا پیش میاد. که پس شبهه اینه که میبینه دو نفر یا دو گروه که تقریبا قرن هم یعنی عدل هم و مساوی با همند اختلاف دارند، دو رأی مقابل هم میدن، یعنی دو رأی متضاد یا دو رأی متناقض، دو رأی مقابل اونم به این نوع تقابل تضاد یا تقابل تناقض، هر دوم از نظر علمی مساوی هم. خب این شخص نمیدونه که کدوم رو انتخاب کنه، فهران میگه ممکنه این حق باشه ممکنه این حق باشه، این که میگه ممکنه این ممکنه اون یعنی لاعدری یعنی تحیر، از این جهت با به تحیر میفته. این یک جهت یک شبه تا به شبه های بعدی برسی. و اما المتحیر فعلاج او حل شبهی و ذالک این که متحیر شبه دارد، به این جهت هست شبه ها رو داره توضیح میده، نه حل شبه رو. حل شبه رو نصف صفحه بعد شروع میکنه، شبه داشتن که داره توضیح میده. و ذالک این که متحیر شبه دارد به خاطر این است که متحیر لا محال انما وقع فی ما وقع فی، واقع شده در آنچه که واقع شده در آن چیز، یعنی در تحیر واقع شده، اما یعنی یا به خاطر این شبه و اما یا به خاطر شبه دوم و اما به خاطر شبه سوم بنابر نظر صدراب و اما به خاطر شبه چهارم. اما شبه اوله، اما لما یراه، به خاطر آنچه که دیده. آنچه دیده چیه؟ من تخالف الافاضل الاکثر، دیده که افاضل زیادی با هم اختلاف دارن، افاضل نفوذلا بزرگان و اکابر، اکابر زیادی با هم اختلاف دارن. و یو شاهده و اصل بر یرا حسنی و لما یو شاهده، این همون دنباله شبه اوله، همینجا شبه دوم نشدیم. و لما یو شاهده من کون رأی کل واحد من هم، یعنی من الافاضل، مقابلن لرأی الاخر، مقابلتش هم به مقابلت تضاد یا مقابلت به مقابلت تناقضه. مشاهده میکند این که میبیند رأی کل واحد منهم مقابل است با رأی دیگری، الذی یجده قرنن له، دیگری که با اون اولی مساویه، الذی صفت برای آخره، ضمیر یجده هم ضمیر مفعولی یجده به همین آخر برمیگرده، ضمیر فاعلی به اون متغیر برمیگرده، ضمیر له به کل واحد برمیگرده. میبیند که یکی از این افاضل رأیش مقابل با رأی دیگری است، الذی دیگری که این متحیر اون دیگری رو قرن یعنی مساوی له با اون واحد میبینه، با اون اولی میبینه، میبینه این دومی با اون اولی از نظر وزنه علمی مساویه، اما دو تا رأی مختلف. لا یقصر عنه، لا یقصر عنه تبیین قرن له است، میبیند که مساویه با اون اولی است، یعنی لا یخسر عنها، کم نمی آورد از اون اولی در علم و فضل، چون میبیند فلایجه فای تفریه، چون میبیند این دوتا مخالف هم، این دو نفری که با هم اختلاف دارن برابرن از نظر علمی، فلایجه به این دهو پیش او واجب نمی شود، لازم نمی شود که احد القولین اولا به تصدیق من الاخر یعنی من القول الاخر باشد، یعنی پیش خودش این امر رو واجب نمی بینه که احد القولین رو ترجیح بدهد بر دیگری، یعنی خودش رو ملزم نمی بینه که یکی بر دیگری ترجیح بده، نمی تونه هم ترجیح بده، ناچار میگه اینم ممکنه درست باشه اونم ممکنه درست باشه، از همین که تحیر درست باشه. پس این شبه اول است که متحیر رو به شبه میدازه، شبه اول این بود، یعنی عامل اول، شبه اول یعنی عامل اول برای مشتبه شدن، برای گرفتار شدن متحیر، عامل اولش اینه که میبینه افراد متساوی و هم اختلاف دارن و دو رأی مختلف به تناقضی تضادی گفتن. و اما لأنه سمع، شروع به توضیح شبهه دومه، توضیح شبهه دوم اینه که میبینه افرادی حرفایی زدند که به ظاهر این حرفا درست نیست. نمیفهمیم که اونها رمز گفتند، ظاهر کلامشون نگاه میکنه میگه درست نیست. اینقدر هم توانایی نداره که کلامشون رو توجیه کنه و بر وجه صحت حملشون کنه. ناچار میشه میگه که ببین این به این بزرگی این حرفا رو زده، پس هیچی هیچی نمیشه فهمید. اینم با این همه عظمت علمیش میبینه که چه حرفی زده، حرفی که بل به دار باطله. پس معلوم میشه بقیه هم هر بقیه حرفاشون هم از همین قبیله، همه باطله، همه باطله. یعنی لااقل این که نمیدونیم چیه، نمیگه حتما باطله، میگه نمیدونیم چیه، لااقلش اینه که میدونیم. خب این شبه دوم، یعنی عامل دوم برای متحیر شدنشه، عامل دوم از برای متحیر شدنشه. مصنف مثال هایی میزنه، در اون مثال ها رمز هایی به کار میره، یعنی گفته هایی از بزرگان نقل میکنه که چی گفتن و این ظاهرش با عقل معمولی نمیسازه. و این متحیرم فرض اینه که جز کسانیست که عقل معمولی داره، خودش متغیر نشده که اون رموز رو بتونه کشف کنه، که اون عبارات رو بتونه توجیه کنه، به اون حد نرسیده. این عبارات رو میشنبه متحیر میشه. یکی از اون عبارات ها اینه که حالا وقتی رسیدیم اونها رو از کنم، اصل عامل رو بخونم، عبارات ها رو مثال ها رو از بخونم. و این مال انه بود و اما یعنی یا عامل شبهه این متحیر و عامل تحیرش این بوده که لعنه سمع من المذکورین المشهورین، از کسانی که مذکورند یعنی مورد توجهند، در لسان بزرگان ذکر میشن، نام برده میشن. یعنی اینطور نیستن که افراد مخفی باشن، افرادی که باشن که مورد توجه نیستن، بلکه از افراد مورد توجه هم اسم و رسمشون سر زبان مردمه. این همه مهمه. المشهورین، مشهورن بین مردم، المشهود لهم بالفضیله، شهادت داده شده که اینها آدمای بزرگی هستن، آدمای عالم و دانشمندن. از اینها میشود اقاویل، اقاویل مفعول اسم است. لعنه سمع از چنین انسانهایی اقاویلی رو، یعنی گفته هایی رو که لم یقبل ها عقله بالبدیه. این عبارت توجه کنید، لم یقبل ها عقله بالبدیه، یعنی عقل او اینها رو به طور بدیهی نمیتونه قبول کنه، بلکه باید فکر کنه، ولی فکرش هم در اون حدی که بتونه اینا رو حل کنه لازم میمونه. پس عقل او بالبدیه اینا رو قبول نمی کنه، یعنی اصلا مطلب بدیهی نیست که بتونه قبولش کنه. عقلش بالبدیهی قبول نمی کنه، عقلش باید با فکر قبول کنه، و این هم اهل اون فکرهایی نیست که بتونه عقلش این مطالب قبول کنه، لذا می مونه. وقتی موند متحیر میشه. نه مذکورین و مشهورین تسمیه نخونید، تسمیه که می خونید مال اختلاف بود. اگه دو تا با هم اختلاف میکردن میگفتیم اینا هر دو مذکورن هر دو مشهورن، چون اون عامل قبلی بود. در این عامل کار به اختلاف نداریم، مثلا اختلافی نشده. در اینجا گفته های رمزی اتفاق افتاده، یعنی مذکورین و مشهورین گروهی که خیلی مهم بودن اونها حرفایی زنن که این متحیر نتونست اونها رو حل کنه. اختلافی تو کار نیست، یعنی عامل دوم عامل اختلاف نیست. چه قول منقار؟ دو تا مثال یا سه تا مثال میزنن که اینا رو باید من توضیح بدم. این شیء لا یمکنه که ان تراه و منعته، یک شیء رو دوبار نمیتونی ببینی. اون چطوری توضیح میشه؟ به هر کی بگه انکار میکنه، میگه یک شیء من صد بار میشنم، من چشم میبندم یه بار میبینم، چشم میبندم بار دوم باز میکنم باز میبینم، دوباره میبندم بار سوم میبینم، هزار بار ممکنه من بتونم ببینم، چطور میگی یک شیء ممکنه دوبار ببینی؟ مگر اینکه از پیشم ببرنش، از پیشم ببرن خودم دوباره میرم اون طرف دیگه میبینمش. پس بالاخره یک شیء رو میشه دوبار دید، چطور میگی یک شیء رو نمیشه دوبار دید؟ خب این کلام کلام سوال ظاهرش رمزه و این شخص بداهه این کلام رو نمیفهمه، باید فکر کنه تا بفهمه. اهل فکرم نیست اون جور فکر، اهل اون جور فکر نیستی بتونه این عبارت رو حل کنه. خب حالا ما باید این رو توجیه کنیم دیگه که تغییر درست نشه، ما باید این رو توجیه کنیم. این عبارت دو جور معنی میشه، لا یمکنه که نشه، لا یمکنه که انتر هم بلده، این دو جور معنی میشه. یه معنی اینه که بنابر قول به حرکت جوهری یا تجدد امثال، حرکت جوهری در کلام صدر هست، تجدد امثال در کلام بعضی متکلمین هست. بعضی متکلمین میگن این شی در این لحظه این هست، لحظه بعد خود این نیست، مثلش میاد. لحظه سوم اون دوتا قبلی نیست، مثل اون دوتای قبلی است. دائما امثال تجدد پیدا میکنن، یک شی تا اون آخر موجود نیست، امثالی هستن که کنار هم موجود میشن، از اول تا آخر یکی دیده میشن. یعنی این زیدی که از اول تولدش تا مرگش یک انسان دیده شده، در واقع یکی نیست، امثالی هستن که کنار هم قرار داده شدن و چون اینها با هم تفاوتی نداشتن یکی دیده شدن. این بنابراین این قول تجدد امثاله. قول حرکت جوهری هم نتیجه همینه. حرکت جوهری میگه این زید در این لحظه این زیده، در لحظه بعد زید کامل تره. در چیز در تجدد امثال میگه در لحظه بعد مثل قبله، حرکت جوهری میگه در لحظه بعد کامل تر از قبله. پس هر دو قائلن، دقت کنید، هر دو قائلن، یعنی هم قائل به تجدد امثال هم قائل به حرکت جوهری، هر دو قائلن که این زید بعدی با زید قبلی فرق داره. خب حالا ما چشممونو باز کردیم، زید الانو دیدیم، بستیم، دوباره چشمو باز کردیم، زید به تجدد امثال عوض شده، زید به حرکت جوهری عوض شده، دیگه بار دوم اون زید رو ندیدیم. همون اولین بار که دیدیم همون بود، بار دوم دیده نشد، پس یک شی دوبار دیده میشه، یک شی یک بار دیده میشه، بار دوم عوض شده دیده میشه. خب این لایوم اشی لایوم کنه که انتره همارته، نشانه داره به اون دوتا مبنا. بنابر قول به تجدد امثال که یک مبناست، یا حرکت جوهری که مبنای دیگر است، یک شی دوبار دیده نمیشه، چون یک شی دوبار باقی نمیمونه، یک شی در لحظه بعدی باقی نمیمونه، عوض میشه. حالا یا مثلش میاد یا کامل ترش میاد. علی حال این خودش دیگه نیست. وقتی خودش نیست، بار اول خودش دیدی، بار دوم خودش دیگه نمیتونی ببینی، یه چیز دیگه دیدی، پس ممکن نیست یک شی دوبار ببینی. این توجیه اول. توجیه دوم، توجیه دوم، مراد از این شی صورت مبصره شیه. خب میدونید که ما وقتی یه شی خارجی رو میبینیم، اون شی خارجی مرئی بالعرضه، اون صورتی که من از او در چشمم دارم مرئی بذاته. این کاره دیگه، اون صورت در واقع مرئیه، اون شی به توسط صورت دیده میشه، خودش مرئی نیست. مرئی بذات نیست، یعنی خودش مرئی نیست. مرئی بذات یعنی اونی که خودش مرئیه، صورته. خب من چشمو باز کردم، این شی رو دیدم، یعنی یه صورت مختلف ازش گرفتم، چشمو میبندم، دوباره باز میکنم، باز کردم، صورت مبصر دیگر میگیرم، همون صورت مبصر قبلی نیست، صورت دیگر میگیرم. اونی که دارم میبینم این صورت مبصره. بار اول صورت مبصر اول رو دیدم، بار دوم صورت مبصر دوم میبینم، همون صورت مبصر اول رو نمیبینم. اون مبصر خارجی هم که هیچ نمیبینم، مبصر خارجی مرئی نیست، مرئی بلعرضه، مرئی واقعی که نیست، مرئی واقعی این صورت مبصر منه. این صورت مبصر هم من یک بار بیشتر نمیبینمش، چون بار دوم صورت عوض میشه، صورت دوم میاد، چون صورت دوم میاد پس مبصر بار دوم مبصر دیگری است غیر از مبصر اول. پس چه یعنی اون مبصر به ذات، یعنی این صورت لا یمکنه که ان تراه و مرتین، چه رو نمیتونی دوباره ببینی، اون شی خارجی رو که اصلا نمیتونی ببینی، اون شی که تو باصرت آمده که صورت اونم دوباره نمیتونی ببینی، یک بار دیدیش، بار دوم صورت جدیده نمونه. این توجه کرد، اینم یه معنای دیگر برای این شیلا یمکنه که انتر آمرتین، دو جور معنا کردن این عبارت رو. یکی گفتن ناظر است به قاعده تجدد در امثال یا حرکت جوهری، یکی هم گفتن مربوط است به اون قاعدهی که میگوید معلوم بالعرض ما معلوم بالذات فرق دارد و تو معلوم بالعرض رو علم نداری بلکه به معلوم بالذات علم داری که همون صورت هست. ناظر به همونه به بیان که هست بل ولا مرتن واحده. این مثال دومه، یعنی لا یمکنه که انترا شیئن حتی مرتن واحده، یک بار هم نمیتونی شیء رو ببینی. اینم این خب ظاهرش اینه که غلطه دیگه، به هر ذهن عادی بری اینو نمیپذیره، باید فکر کنه، عقل بالبدیه نمیپذیره، باید بدی تو فکر کنه. خب این شخص متحیرم از این قبیل آدم هایی نیست که بتونه اینجور رموز حل کنه، لذا متحیر میشه. خب حالا حلش چیه؟ حل ولا مرتن واحده چیه؟ اینم دوتا حل داره. حل اول اینه که بگیم که حل عرفانی، حل اول حل عرفانیه، حل اول حل عرفانیه که اینطوری میگیم، میگیم که اشیا هیچ کدوم موجود نیستن، نمود وجودن. عارف این میگه دیگه، میگه فقط خدا موجود است، قالب وحدت وجوده، میگه فقط خدا موجود است، اشیا موجود نیستند، آیت اون وجودند، نمود اون وجودند، پس اشیا واقعا معدومند و معدوم را نمیتواندید حتی برای یک بار. پس اشیا را نمیتواندید حتی برای یک بار. اشیا دیده نمیشن حتی یک بار به خاطر اینکه معدومند. این داره به اصطلاح عرفانی اشاره میکنه، میگه موجود را میتوانی ببینی و اشیا موجود نیستند بلکه نموده وجودند، پس نمیتونی ببینی، حتی یه بار هم نمیتونی ببینی. یه معنا. معنای دوم، ولا مرتن واحده، این شی را نمیتوانی ببینی حتی یک بار، مراد از شی اون شی خارجی که مفسر بالعرضه، اون نمیتونی ببینی، تو صورتشو داری میبینی نه خودشو. مبصر بالعرض اون شیء خارجی است، یعنی واقعا مبصر نیست، مبصر به ذات اون صورته. شیء رو نمیتونی ببینی یعنی اون مبصر بالعرض رو نمیتونی ببینی. مراد از شیء مطلق شیء نیست، مراد از شیء شیء خارجیه. شیء خارجی رو نمیتونی ببینی، صورت اون شیء خارجی رو که صورت مبصر است میتونی ببینی. پس شیء خارجی رو نمیتونی ببینی حتی مرتن واحده. در مثال قبل این نشه لا یمکنه که انتر و مرتن، شیء رو به معنی صورت مبصر گرفتیم. در این مثال دوم شیء رو که گفتیم لا مرتن واحده نمیتونی ببینی، شیء رو عبارت از مبصر خارجی گرفتیم. پس شیء در مثال اول در معنای دومی که کردیم صورت مبصر دانسته شد، یعنی مبصر به ذات دانسته شد. در مثال دوم به معنای دوم مبصر بالعرض یعنی اون صورت خارجی دانسته شد. خب تمام شد مثال سوم. مثال سوم و ان لا وجود، یا ان و ان لا وجود لشیء که قول من قال ان لا وجود، کتاب ما ان داره، ان خوب نیست مگه ان نهو باشه. و ان لا شما کتابتون ان داره و این لا، مگه این مخففه از ثقیله؟ این لا وجود شرطیه درست نیست، یا این وصلی هم درست نیست، یا باید ان باشه یا باید انه باشه. و ان لا وجود علی شیء فی نفسه بل بالاضافه، هیچ شیئی وجود فی نفسه ندارد، همه اشیاء وجودشون بالاضافه است. خب اینم به یه نفر درس خونده بدی نمیفهمم همش چیه. همه اشیا اینطور هم که وجودشون به اضافه است. این لا وجود لشیء فی نفسه و به اضافه شامل واجب هم میشه. این مشکل بیشتر میکنه که وجود هم که واجب هم وجودش به اضافه است، ممکنات هم وجودشون به اضافه است. این خب دست متحیر میاد، این شخصی که هنوز متحیر نیست، این عبارت دستش میاد به طور بدیهی معناشو نمیفهمه، ناچار فکر کنه، فکرش هم در اون حد نیست که بتونه این عبارت رو حل کنه، لذا متعید میشه، لاحظی میشه. خب معنی واقعیه چیه؟ معنیش اینه که واجب رو ملاحظه کنی میبینی وجود به اضافه داره. یعنی به طور کلی یه مطلب کلی بگم بعد این کلی رو باز کنم. هر شیء رو که نگاه کنی یا اضافه علیت دارد یا اضافه معلولیت یا هر دو، پس هیچی خالی از اضافه نیست. همه ی موجودا معروض اضافه هست، چه واجب چه ممکن، چون به واجب هم علت بودن صد میکنه دیگه، حالا معلول بودن صد میکنه، علت بودن صد میکنه. پس لا وجود لشیء فی نفسه بل بالاضافه، یعنی هیچ چیز خودش تنها نیست. این لا وجود لشیء فی نفسه نمیخوام بگیم وجود فی نفسه نداره، میخوام بگیم تنها نیست که هیچ چی برش عارض نشه، بلکه لااقل اینه که اضافه برش عارض بشه. اگه بگیم لا وجود لشیء فی نفسه غلط گفتیم، بخواهی خدا وجود فی نفسه داره، جوار وجود فی نفسه دارد. این فی نفسه مراد اینه که شیعی فی نفسه موجود باشه، یعنی خودش تنها وجود داشته باشه، هیچی حواشی نداشته باشه، هیچی لوازم و عوارض نداشته باشه. ما نداریم همچین چیزی، بلکه همه موجودات بالاخره لااقل معروض یک اضافه هستند و اون اضافه اضافه علیت و معلولیت. بعضی ها علیت دارن، بعضی ها معلولیت دارن، بعضی ها علیت دارن برای مادونشون، معلولیت دارن برای مفاقشون. این جمله دو معنا داره، یه معنی شمیز که از کرده یعنی معروض اضافه بودنه، این یه معنا. معنای دیگه اینه که وجود هر شیعی وجود اضافی است، نه معروض اضافه است. معروض اضافه توضیح بده، هر شیعی که نگاه میکنی معروض اضافه است، یا این که معروض علیت یا معروض ملیت، لااقل معروض یکی از این دوتاست. این معنی اول بود که من وجود رو معروض اضافه گرفتیم. در معنی دوم وجود رو میخواییم نفس رو اضافه میگیریم، چه وجود واجب چه وجود ممکن. وجود واجب رو میگیم که واجب تعالی قیوم است، قیوم بودن اینو اضافه است، و این قیوم بودن هم این اضافتشه، این وجودشه. پس وجود او قیومه، نمیگیم معروض قیومیته. در معنی اولی که گفتیم، گفتیم معروض علیته، حالا نمیگیم معروض قیومیته، میگیم این قیومیته، این قیومه. قیوم میدونی که مرکب است از معنای نفسی و معنای اضافی. قیوم یعنی القائم و به ذاته که این میشه معنای نفسی، و المقیم و لغیره که میشه معنای اضافی. تو قیوم هر دو قید وجود داره، از اضافه هم توش هست. بنابراین اگر واجب تعالی این قیومه، این اضافه هم هست، این اضافه مقیم لغیره هم هست، یعنی هم این قائم لذاته هم این مقیم لغیره. این مقیم لغیره بودن یعنی اضافه. این در واجب. اما در ممکن، در ممکن هر ممکنی مجعوله، این مجعولیت این ذاتشه، مجهولیت هم به اضافیه. تعلق به جاهل دارد، تعلق به جاهل هم اضافه است. این تعلق به جاهل داشتن این ذات وجود ممکنه، این ذات وجودش، نه این ذات ماهیتش، این خود وجوده، نه این ماهیت. این ماهیت انسانی نیست، این وجود انسانی. بنابرای قول به اصالت وجود، وجود مجهوله، مجهولیت اینشه، اینشه، نه اینکه عارضشه. خب پس توجه کردید، وجود واجب شد عین المقیم لغیره، یعنی عین القیوم، عین القیوم. وجود ممکن هم شد عین تعلق به غیر. پس لا وجود لشیء فی نفسه بل اضافه. معنای اول این بود که هیچ شیء تنها نیست بلکه معروض اضافه است. معنای دوم بود که هیچ وجودی وجود غیر اضافی نیست، همه وجودها وجود اضافی هست. واجب باشد وجودش وجود اضافی است، ممکن هم باشد وجودش وجود اضافی است. در این معنی دوم یه اشکال وارد میشه، چه در واجب چه در ممکن. و اون اشکال اینه که اگر این وجودش عین اضافه است، باید از مقوله اضافه باشد. اگر واجب وجودش عین اضافه است، باید مقوله اضافه باشد، در حالی که واجب خالق اضافه است، نه خودش از مقوله اضافه باشد. اصلا نمیشه خالق واجب تعالی از مقوله اضافه باشه. مقوله اضافه مقوله عرضی از مقولات خیلی ضعیفه. چطور میتونید بگید واجب تعالی عین این مقوله است؟ ممکنات هم اگر جوهر باشن نمیتونید بگید عین اضافه هست. معروض اضافه گفتن چنانچه در معنی اول بود اشکالی نداره، اما در معنی دوم شما میخواد وجود رو عین اضافه قرار بدید، این اشکال داره. لازم میاد که واجب تعالی اضافه باشد، ممکنات هم اضافه باشد. جواب اینه که اضافه از اقسام ماهیته. ما داریم وجود رو بیان میکنیم در اینجا، میگیم وجود واجب تعالی عین قیومه، وجود ممکن عین مجعول و تعلقه. وجود اصلا نه از سنخ جوهره، نه از سنخ عرضه، در بین عرض هم نه از سنخ کیفه، نه کمه، نه اضافه است، نه چیز دیگه. پس لازم نمیاد که این وجود این اضافه باشه، لازم نمیاد که واجب تعالی از مقوله اضافه باشه. ماهیتش رو که نگفتیم این اضافه است. اگه ماهیت خدا رو میگفتیم این اضافه است، خدا ماهیت میداشت و میگفتیم ماهیتش این اضافه است، یا ممکنات رو میگفتیم ماهیتشون این اضافه است، خب میشون از مقوله اضافه. ولی ما که نگفتیم ماهیت اینا این اضافه است، ما گفتیم وجودشون اضافه است. و وجود اصلا سنخ جوهر عرض نیست تا چه برسه به این که سنخ اضافه باشد. پس این اشکال باید نیست. بنابراین ما تونستیم این عبارت دوم رو، این عبارت سوم رو هم به دو جور معنا کنیم، یکی این که همه اشیا معروض اضافند، یکی این که همه اشیا این اضافند. وقت در اون معنای دوم اشکالی بود که اصلا اشکال در هر یک از این سه مثال توجه شدید، دو سه توجیه آوردیم. برای اولی دو توجیه فلسفی ذکر کردیم، برای دومی یک توجیه عرفانی و یک توجیه فلسفی، و برای سومی هم دو توجیه فلسفی ذکر کردیم. و به این ترتیب رمز این سه مثال گشوده شد و حل شد. اما کسی که رمز رو نمیتونه حل کنه ممکنه به تحیر بیفته از این مثال ها و امثال این مثال ها. فاذا کان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحکمه لم یکن بعیدا ان یتحیر الشادی بقوله. ز قولی متعلق به شادی نگیرید، ز قولی متعلق به یتحیره، لامش هم لام تعلیله. شادی یعنی کسی که چیزی از دانش فرا گرفته، متوهر در علم نیست، یه ذره علم خونده. ازا کان قائل مثل هذا القول، اگر قائل مثل این سه تا قولی که گفتیم، مثل هر یک از این سه قولی که گفتیم، مثل هر یک از این سه قضیه رمزی که بیان کردیم، اگر قائلش مشهور بالحکمه باشد، اگر قائلش آدم معمولی باشه، خب اون شخصی که میخواد متحیر باشه میگه گوینده اشتباه کرده، تحیر برش پیش نمیاد، رد میشه میره. اما اگر گوینده معروف باشه، مشهور به حکمت و فضل باشه، این شخصی که یه مقدار علم خونده میمونه که این کلام چیه این آدم گفت. لم یکن بعیدن که این شادی، یعنی اون کسی که یه مقدار از علم فرا گرفته، متحیر شود. چرا متحیر شود؟ لقولهی، یعنی به خاطر این قولی که چنین انسان مشهور به حکمتی گفته. چون چنین قولی گفته، این انسان متحیر میشه، میگه که نمیتونم بگم حرفش غلطه چون بالاخره یه عالم بزرگواره، نمیتونم بگم درسته چون به فکرم عرض میکنم اینو نمیفذیره. اینجا تحیر برش پیش میاد و این تحیر در بقیه اشیاء ادامه پیدا میکنه، لزام تبدیل میشه به یه آدم متحیر ابدا، فی کل شیئن و فی کل زمانه. اینم عامل دوم برای تحیر. اما عامل سوم، بله عامل سوم اینه که قیاس های متعددی در اختیار این شخص قرار میگیره که نتیجه هاشون با هم نمی‌سازند. این قیاس نتیجه ای دارد، اون قیاس نتیجه مقابل دارد، حالا یا مقابله به تضاد یا مقابله به تناقض. این آدم هم نمیتونه، قدرت نداره که این قیاس رو بر اون قیاس تجزیه بده یا اون رو بر این تجزیه بده، یکی رو بر دیگری نمیتونه تجزیه بده. تحیر برش میشوند. عامل سومی تحیر به دست آمدن چند قیاس متعارضه. و اما یعنی یا این شخص متحیر وقع فی ما وقع فی، به این جهت که شعنین از قدشتم اندهو قیاساتی، که این قیاسات متقابلتون نتائجند، نتائجون با هم نمیسیزه. لیس یقدر، اما خود این شخص متحیرم لیس یقدر علی ان یختار واحدا منها و یزیف الاخر، نمیتونه یکی از این قیاسا رو انتخاب کنه و یزیف یعنی تضعیف کند دیگری رو، ابطال کند دیگری رو. توانایی ندارد که یک قیاس رو انتخاب کنه قیاس دیگر رو ابطال کنه. در این حالت تحیر براش پیش میاد و این تحیر عمومیت پیدا میکنه، در همه چیز براش حاصل میشه و در همه زمان ها وقت میشه متحیر ابدا. اینم عامل دوم. عامل سوم، عامل چهارمی رو مرحوم صدرا اضافه کرده که اونم اشارتاً عرض میکنم و اون اینه که گاهی از اوقات به یک قیاس مغالطی برخورد میکنه و نمیتونه مغالطه این قیاس رو استخراج کنه. بر اثر برخورد به این مغالطه ذهنش به هم میریزه. این به هم ریختگی در جای دیگر سرایت میکنه، یه دفعه این انسان رو مبتلا میکنه به تحیر. که یک قیاس مغالطی یا چند قیاس مغالطی در چند تا مسئله این اثر رو برای این شخص داره. گاهی از اوقات هم قیاس مغالطی بهش عرضه نمیشه، بلکه خطای حس رو میبینه. نگاه میکنه میبینه که این مثلا قاشق انداخته توی لیوان آب شکسته به نظر میرسه، درش میبینه صافه، دست میزنه میبینه شکسته نیست، نگاه میکنه میبینه شکسته است. یا نگاه میکنه میبینه که ابر و ماه رو نگاه میکنه میبینه ماه داره به سرعت به اون طرف میره. خوب دقت میکنه میبینه نه، ماه نمیره، ابره که داره به این طرف میره. این به نظرش میرسه که ماه داره به اون طرف میره. این چند تا خطای باصره رو که نگاه میکنه میگه در حس به این روشنی من دارم خطا میکنم، چطور در تخیلم و تعقلم و توهمم خطا نکنم؟ پس اونجا هم خطاست، بنابراین معلوم پس به هیچی نمیشه اعتماد کرد. اگر حسی که اینقدر واضحه خطا کنه و نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، وای به اون بقیه که قوی ترند و خطاشون راحت تر اتفاق میفته. حس امریست که باید توش خطا نباشه، میبینیم خطا میکنه. اونایی که توش احتمال خطا میدیم دیگه چه خبره، از اینجا باز به خطا میفته، به تحیر میفته و شک میکنه. میگه اگر در حس من نتونم اعتماد کنم، در مابقی محسوسات و همچنین در معقولات و متخیلات هم نمیتونم اعتماد کنم، از اینجا متحیر میشه. پس گاهی قیاس مغالطی، چند تا قیاس مغالطه، یا اگر آدم خوشباوری باشه همون یک قیاس مغالطه ذهنشو به هم میزنه. گاهی از اوقات نه، خطاهایی که در محسوسات میبینه اونها باعث میشن که فکر کنه در همه جا خطا راه داره و نتیجه بگیره، پس اعتماد به هیچی نمیتوان کرد، به تحیر گرفتار میشه، به لاحتی گرفتار میشه. اینم جهت چهارم، عامل چهارم برای تحیر. پس شخص متحیر اگر وارد تحیر شده به یکی از این چهار جهت وارد شده. حالا چطوری باید تحیر رو ازش گرفت و علاجش شد؟ این چرا در جهت